بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم لیلی صدر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز دوشنبه زمین لرزه به شدت 5.6 ریشتر استان قم را لرزاند. مرکز این زمین لرزه منطقه کهک در جنوب استان قم و زمان وقوع آن حدود ساعت 18 گزارش شده است. به گفته بخشدار کهک این زمین لرزه هیچ خسارت جانی در بر نداشته و تنها تعدادی از روستاها و بخشی از مناطق فرسوده شهر آسیب دیده است. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد ارائه مستقیم کمک‌ها را به دولت جدید فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از سر بگیرد. خبر از سرگیری ارائه کمک‌های اروپا به دولت جدید فلسطینی یک روز پس از تشکیل کابینه جدید فلسطینی در دولت محمود عباس اعلام شد. منابع گزارش‌ها جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی حمایت کامل خود را از دولت محمود عباس اعلام کرده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هم گفته است که کشورش در جهت برقراری صلح با دولت جدید فلسطینی در کرانه باختری رود اردن همکاری می‌کند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مرگ 7 کودک افغان در حمله هوایی این نیروها پوزش خواستند. گفته می‌شود شبه نظامیان القاعده از محل مورد حمله که شامل یک مسجد و یک مدرسه مذهبی بوده به عنوان مخفیگاه استفاده می‌کردند. نیروهای ائتلاف به نقل از شاهدانی که از حمله جان به در برده‌اند می‌گویند که شبه نظامیان طالبان به کودکان اجازه ندادند که محل را ترک کنند. در رشته حمله‌های نیروهای بریتانیایی و عراقی در جنوب عراق دست کم 20 شبه نظامی کشته شدند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد حمله‌ها در شهر اماره صورت گرفته است. در تحولی دیگر در عراق دست کم 9 نفر در درگیری‌های جداگانه در بغداد کشته شدند. 25 نفر نیز بر اثر خشونت‌ها در گوشه و کنار بغداد زخمی شدند. تونی بلر از حمله به عراق دفاع کرد. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در سخنانی در مجلس عوام این کشور گفت که مسلمانان عادی تشنه دموکراسی اند. نخست وزیر بریتانیا گفت که اسلامگرایان افراطی دشمن عمده مسلمانانند نه غرب. تونی بلر که هفته آینده از سمت نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند روز دوشنبه به شدت از حمله به عراق دفاع کرد، اما گفت در مورد کشتار غیر نظامیان در عراق احساس مسئولیت می‌کند. و سرانجام این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که یک گروه از بازرسان آژانس هفته آینده به کره شمالی می‌روند. هدف از این سفر گفتگو در مورد نظارت بازرسان بر توقف کار و پیاده کردن راکتور هسته‌ای یانگ بایون اعلام شده است.
با تشکر از لیلی صدر. و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. درخواست دولت عربستان سعودی از ایران برای تحویل افراد تحت تعقیب این کشور که در ایران به سر می‌برند. طوفان گنو و عدم دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و خدمات بهداشتی در نواحی آسیب دیده. نتایج دور دوم انتخابات مجلس نمایندگان فرانسه. اخراج مهاجران افغان، فیلم سینمایی نقاب و گزارش‌های دیگر. ساعتی پیش زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 ریشتر استان قم را لرزاند. مرکز این زمین لرزه منطقه کهک در جنوب استان قم و زمان وقوع آن حدود ساعت 18 گزارش شده است. در همین رابطه حسام مهدوی با امیر لاهویی روزنامه‌نگار در تهران گفتگوی دارد.
آیا زلزله‌ای که امروز اتفاق افتاد توی ایران شهروندان تهرانی همون رو احساس کردن؟
والا زلزله‌ای که اتفاق افتاد فکر می‌کنم که احساسش به اندازه‌ای نبود که تقریبا در همین موقع اگه یاد باشه مثلا سال پیش یا دو سال پیش بود یه زلزله‌ای زدش و قابل حس‌تر بودش. امروز آنچنان شهروندان تهرانی دست نقاط تهران رو احساس نشدن، ولی به صورت خیلی کم برخی از شهروندان حس کرده بودن. شنیدن که توی غرب تهران به خصوص منازلشون رو ترک کردن برخی از شهروندان، حتی بیرون اومدن و به پارک‌ها و اینا، ولی در مرکز تهران و اینها زیاد واکنشی نداشت. یعنی مردم از خونه و منزلشون رو به اون صورت ترک نکردن که به خیابون‌ها بیان. ولی مثلا در نظام آباد هم شنیدم که این اتفاق افتاده، یعنی احساس زلزله بیشتر بوده برای مردم.
به رادیو فردا گوش میکنید. مطبوعات عربستان اظهارات نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان را در مورد ایران به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. این مقام سعودی ایران را از ادامه دخالت در عراق و گسترش بحران در منطقه برحذر داشت. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه عرب نیوز، وزیر کشور عربستان خواستار استرداد افراد سعودی مورد تعقیب این کشور از ایران شد. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان اعلام داشت که در ملاقات روز شنبه خود با سفیر ایران در ریاض، بار دیگر خواستار تحویل افراد مورد تعقیب سعودی از ایران شد. وی با اشاره به فعال کردن پیمان امنیتی میان دو کشور برخواست عربستان تأکید ورزید. این در حالی است که محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته اعلام داشت که هیچ عضوی از شبکه القاعده و یا افراد سعودی مورد تعقیب عربستان در ایران حضور ندارند. از سوی دیگر روزنامه الوطن چاپ عربستان می نویسد بر اساس اطلاعات امنیتی به دست آمده از دستگیر شدگان و منابع امنیتی در عراق، تعدادی از تروریست های سعودی از ایران به لبنان رفته و به گروه فتح الاسلام پیوستند. این روزنامه می نویسد بر اساس منابع اطلاعاتی بین المللی، ایران در پی سقوط طالبان در سال 2001 در افغانستان بین 1000 تا 3000 اعضای القاعده را دستگیر و در اختیار دارد. ایران مدعی است که تمامی اعضای شبکه القاعده را به کشورهایشان پس داده است. وزیر کشور عربستان همچنین به دنبال تهدیدات اخیر ایران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس در صورت حمله آمریکا به ایران گفت ایران به خوبی تشخیص می‌دهد که به نفع ایران نیست که سرچشمه صدمه زدن به سایر کشورها باشد. وی از سوی دیگر به تحکیم روابط کشورهای شورای خلیج فارس با ایران بر پایه احترام متقابل تأکید ورزید. به افزود این کشورها نیز در پی صدمه زدن به ایران نیستند. وزیر کشور عربستان بار دیگر ایران را از دخالت در امور عراق برحذر داشت. وی با اشاره به نفوذ شیعه‌گری از جانب ایران در عراق و سایر کشورها گفت قبول ایدئولوژی شیعه‌گری به معنای مجوزی برای دخالت ایران در امور داخلی عراق و سایر کشورهای منطقه و امور بین المللی نیست. وزیر کشور عربستان افزود اگر دخالتی صورت می‌گیرد باید در جهت یک پارچگی همه عراقی‌ها باشد. نایف بن عبدالعزیز وضعیت عراق را بسیار دردناک خواند و گفت در حال حاضر عراق بهشتی برای تروریست ها شده است و دامنه ضربات ناشی از آن نه تنها در عراق بلکه به سایر کشورهای منطقه نیز کشیده شده است.
فریده رهبر نگاهی داشت به انعکاس اظهارات نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی در مورد ایران در رسانه‌های عربستان. با وجود اعتراض‌های فراوان به وضعیت ناگوار معیشتی افغان‌های اخراج شده از ایران، همچنان روند اخراج افغان‌ها از ایران توسط دولت ایران ادامه دارد و هر روز بیش از 2000 افغان از ایران اخراج می‌شوند، در حالی که اکثر آنها هیچ پولی همراه خود ندارند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
این روزها صفی طولانی از کارگران خسته و رنجدیده افغان در مرز میان ایران و افغانستان دیده می‌شود. خالد جلیل کارگر افغانی است که تنها چند روز بعد از آنکه نیروهای ایرانی او را کتک زده، به او دستبند زده، به پشتوانه تی انداخته و در بازداشتگاه زندانی کرده بودند، به افغانستان برگردانده شده است. اخراج این کارگر 23 ساله بخشی از برنامه اخراج وسیع مهاجران غیرقانونی افغان از ایران است که تنها در دو ماه گذشته بیش از 1000 نفر آنها از طریق مرزهای زمینی به افغانستان برگردانده شدند. صدها خانواده افغان بدون هیچ سرپناهی در کشور فقیر افغانستان رها شدند. بسیاری از این اخراجی‌های افغان همچون جلیل ادعا می‌کنند مورد سوء استفاده و آزار قرار گرفتند. می‌گویند آنها را به شدت کتک زدند، به طوری که پا و یا قفسه سینه‌شان شکسته است. برخی از مهاجران قانونی می‌گویند مقامات ایرانی مدت اقامتشان را کوتاه کردند. دولت ایران ادعای سوء استفاده و آزار مهاجران را تکذیب کرد و میگوید باید برای بازگشت کارگران افغان فشار آورد، زیرا حضور 1.5 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان بار بزرگی بر دوش اقتصاد ایران است. بر اساس برآوردها حدود 2000 افغان در روز از ایران اخراج می شوند که بسیاری از آنها به خاطر یافتن شغل بهتر و یا خانه ثابت از کشور جنگ زده افغانستان به ایران آمدند. بسیاری از آنها مرد هستند، اما خانواده های آنها نیز در پی اخراج آنها ایران را ترک می کنند. در مرز اسلام قلعه در 120 کیلومتری غرب شهر هرات در روز 1200 نفر به افغانستان بازگردانده می شوند. بعضی از آنها با خود چمدانی دارند، اما بسیاری از آنها تنها با لباس کار خود هستند بدون هیچ پولی. آنها حتی امکان این که بتوانند حقوق خود و یا پول اندوخته خود را جمع‌آوری کنند نداشتند. مردی تنها در یک روسری سیاه تکه پاره قطعه نان بیات فاسد شده دارد و یک بطری کوچک آب. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفت ایران هر سال تعدادی از افغانهای بدون مدرک شناسایی را به افغانستان باز می‌گرداند و در گزارشات خود اعلام می‌کند این اخراجی‌ها از قبل تعیین شدند، اما تعداد آنها هر بار تغییر می‌کند. در 2 ماه گذشته بیش از 100 هزار افغان اخراج شدند، در حالی که در کل سال 2006 146387 افغان اخراج شده بودند. خاله جلیل که تنها داراییش تیشرت و شلوار جینی است که به تن دارد گفت آنها داد می زدند بروید گم شوید افغانهای آشغال. او 7 سال در ایران زندگی کرده و والدینش و خواهر و برادرهایش هنوز در ایران هستند. آنها با پاسپورت و ویزا وارد ایران شدند، اما بعد از به پایان رسیدن مهلت ویزاهایشان همچنان در ایران ماندند. جلیل گفت او حتی 8200 تومان پول بلیت اتوبوسی که او را از ایران به افغانستان آورده است خود پرداخت کرده است. بسیاری از کارگران افغان میگویند آنها به خاطر اینکه زودتر از بازداشتگاه کثیف و شلوغی که در آن نگهداری میشدند خلاص شوند، به مامورین بازداشتگاه رشوه میپرداختند تا زودتر آنها را از ایران اخراج کنند. محمد بهرامی سفیر ایران در افغانستان بسیاری از این گفته ها را تبلیغ علیه ایران و شایعه میداند، اما میگوید دولت ایران به هر گونه شکایت کتبی پاسخ خواهد داد. او گفت ما فکر می‌کنیم که آنها داخل افغانستان شایعه می‌سازند، زیرا آوارگان افغان نمی‌خواهند به کشورشان بازگردند. آنها چیزهایی می‌گویند که بیشترش واقعیت ندارد. نمایندگان سازمان ملل و سازمان‌های امدادرسانی به اخراجیان افغان که از مرز ایران وارد افغانستان می‌شوند کمک می‌رسانند و آنها را به شهرهای بزرگتر و یا خانه‌هایشان می‌برند. اما بسیاری از افغان‌های اخراج شده ده‌ها سال است که در ایران زندگی کرده‌اند و در افغانستان جایی برای رفتن ندارند. نماینده سازمان ملل مستقر در مرز افغانستان گفت صدها افغان به اضافه خانواده‌هایشان زیر آسمان زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه پناهگاهی.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید در مورد وضعیت افغان‌های اخراج شده از ایران.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
با گذشت حدود 2 هفته از طوفان گنو و وقوع سیل در 3 استان جنوبی ایران، روند امدادرسانی دولت به سیل زدگان مورد انتقاد شدید قرار گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی، شهرهای کنارک، چابهار و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان، جاسک و بشاگر در استان هرمزگان و جنوب استان کرمان در محاصره سیل قرار دارند و راه‌های زمینی این شهرها و مناطق تابع آنها مسدود است. بهروز کارونی در این باره با محمود براهویی نژاد، روزنامه‌نگار در استان سیستان و بلوچستان گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، 250,000 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 80,000 نفر در استان هرمزگان و حدود 25,000 نفر در جنوب استان کرمان در معرض خطر اپیدمی بیماری‌های انگلی، روده‌ای، وبا و مالاریا هستند. این در حالی است که به رغم آگاهی مسئولان دولتی از وقوع طوفان گنو، اکثر مردم نواحی آسیب دیده به آب آشامیدنی، غذا و سرویس‌های بهداشتی دسترسی ندارند. محمود براهویی نژاد در مورد خسارات جانی و مالی وارد آمده در این استان به رادیو فردا می گوید
طبق آمارهایی که تا به حال منتشر شده 25 نفر حداقل کشته شدن. البته تعداد کشته شدگان ممکن است بیشتر از این باشه چون تعداد زیادی از افراد هنوز مفقود الاثر هستند. 95% دام‌ها و حیوانات از بین رفتن و 100% باغ‌ها و مزارع در به خصوص منطقه دشتیاری و کنارک تخریب شدند.
با این همه تاکنون اقدام گسترده‌ای برای کمک رسانی هوایی به 355 هزار تن از ساکنان مناطق آسیب دیده انجام نگرفته است. روزنامه شرق روز 26 خرداد ماه به نقل از نجات یافتگان نوشت که آنان توسط قایق‌های مردمی نجات یافتند و تا 4-5 روز بعد از وقوع طوفان و سیل هیچ یک از نهادهای مربوطه و هلال احمر اقدامی صورت ندادند. فرزاد پناهی رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت به خبرنگاران گفته است با توجه به کمبود هلیکوپتر و امدادرسانی هوایی بیشتر امدادرسانی از طریق زمینی انجام می‌گیرد و بسته بودن راه‌ها مانع جدی در ارسال کمک‌ها است. با این حال به رغم ابراز نگرانی‌ها از احتمال شیوع و گسترش بیماری‌ها به ویژه وبا و مالاریا، تنها 75 تیم پزشکی و 70 پزشک به مناطق آسیب دیده در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان اعزام شدند. محمود براهویی نژاد، روزنامه‌نگار در استان سیستان و بلوچستان، با ضعیف توصیف کردن چگونگی کمک رسانی در استان سیستان و بلوچستان که بیشترین آسیب‌ها را از طوفان و سیل متحمل شده است، می‌گوید:
نحوه کمک رسانی از همون روز اول بسیار ضعیف بوده، اطلاع رسانی خیلی ضعیف بود، یعنی تا چند روز اصلا مردم نمی دونستن که چه اتفاقی در منطقه افتاده و ابعاد خسارات و ویرانی ها چقدر هست. و متاسفانه استاندار سیستان و بلوچستان آقای دکتر دهمرد مرتب در مصاحبه‌هاشون اعلام می‌کردن که هیچ مشکل خاص و حادی در استان وجود نداره و این باعث شد که خیلی دیر امدادرسانی به منطقه آغاز بشه و بیشتر هم خود مردم امدادرسانی کردن و کمک کردن به سیل‌زدگان و نیروهای امدادی دولتی متاسفانه ضعیف عمل کردن.
آقای براهویی نژاد با اشاره به ناراحتی مردم از استاندار سیستان و بلوچستان و عملکرد او در جریان بحران اخیر می‌افزاید:
امام جمعه اهل سنت زاهدان آقای مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه این هفته به شدت از ایشون انتقاد کردن، گفتن مدیریت استان بسیار ضعیف عمل کرده و حتی از آقای استاندار پرسیدن که چرا مسئولان کشور رو در جریان حادثه قرار ندادن در روزهای اول این حادثه.
این روزنامه‌نگار در پاسخ به سکوت خبری در مورد دامنه خسارات وارد آمده پس از طوفان گنو و سیل میگوید:
دلیل قطع راه‌های ارتباطی و امکانات مخابراتی، متأسفانه رسانه‌ها خودشون امکان حضور در منطقه رو نداشتن تا خبرهای منطقه رو پوشش بدن و استانداری همچون در امدادرسانی ناتوان بود و همینطور در مهار این بحران به ناچار گزارش‌های غلطی رو برای توضیح عمل کرده خودش به تهران مخابره می‌کرد و این گزارش‌های غلط موجب شد که اطلاع رسانی به خوبی صورت نگیره و خیلی دیر مردم و مسئولان کشور از وخامت اوضاع در منطقه باخبر بشن.
محمود براهویی نژاد در پاسخ به این پرسش که واکنش دولت محمود احمدی نژاد به انتقادهایی که ابراز شده چه بوده است، میگوید:
انتقادها انعکاس وسیعی در رسانه‌ها داشت. روز شنبه برخی از روزنامه‌های کشوری به بیان انتقادهای مردم پرداختن از مسئولین و به ویژه شخص آقای استاندار، اما متأسفانه در دولت آقای احمدی نژاد توجهی به این انتقادها نمیشه و آقای استاندار هیچ گونه برخوردی باهاشون صورت نگرفته از طرف مسئولین کشور به خاطر ضعف اطلاع رسانی و ضعف مدیریتی در استان. و حتی مردم خودشون در امدادرسانی بسیار تلاش کردن به گونه ای که برای منطقه زرآباد همین امروز من با خبر شدم که اونجا به خامت اوضاع به حدی بوده که مردم به ناچار متوسل شدن به مردم هرمزگان و مسئولین هرمزگان که از اونجا براشون کمک فرستادن و بهشون یاری رسوندن.
این روزنامه‌نگار در مورد دلایل ریشه این بی‌توجهی اشاره دارد:
آقای دکتر دهمرد فرد بسیار متعصب و یک قومگرا و آدم متعصب افراطی قومی مذهبی هستند. این رو همه میدونن و از آغاز هم انتصاب ایشون به سمت استانداری با واکنش‌های منفی نمایندگان و حتی ائمه جمعه و خود مردم روبرو شد. برخی از نمایندگان بلوچ در مجلس هم استعفا دادن در آغاز انتصاب ایشون و اعتراض کردن به انتصابشون، اما دولت توجهی به این اعتراض‌ها نکرد و آقای دهمرد منصوب کردن. و بعد با وجودی که بارها مسئله برکناری ایشون مطرح شده بود، ایشون همچنان ابقا می‌شدند در سمت خودشون تا متأسفانه این فاجعه انسانی در جریان این طوفان به وقوع پیوست و الان موج این انتقادها و اعتراضها شدت گرفته.
محمود براهویی نژاد اعتقاد دارد تا زمانی که مدیریت فعلی در استان سیستان و بلوچستان برقرار باشد، نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را در این استان داشت.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با محمود براهویی نژاد، روزنامه نگار در استان سیستان و بلوچستان، در مورد نحوه امداد رسانی به سیل زدگان استانهای جنوبی ایران. اما همچنین در ایران نمایش فیلم سینمایی نقاب، دومین ساخته کاظم راستگفتار، با واکنش تند طلاب حوزه علمی قم، گروهی از خانواده های قربانیان جنگ ایران و عراق و همچنین بسیجیان مواجه شده است. دامنه این انتقادها به حدی بوده که مسئولان اصولگرای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آن بی بهره نماندند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
فیلم سینمایی نقاب به کارگردانی کاظم راستگفتار که از چندی پیش پس از 3 سال توقیف با تغییر دادن پایان فیلم در سینماهای پایتخت به نمایش درآمده است، با واکنش گروه‌های اصولگرای حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مواجه شده. سناریوی نقاب بر اساس 2 فیلمنامه یک قصه خنده‌دار نوشته کاظم راستگفتار و پوکر نوشته پیمان قاسم‌خانی به نگارش درآمده است و در آن کارگردان با سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس به بررسی آسیب‌های اجتماعی زندگی جوانان ایرانی می‌پردازد. با این حال همزمان با اکران این فیلم، CD‌های سانسور نشده آن در بازار زیرزمینی محصولات فرهنگی عرضه شدند. این مسئله واکنش شدید حامیان رئیس جمهوری اسلامی را در پی داشت. ابتدا سایت رجا نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد در گزارشی تحت عنوان وقتی نقاب از چهره مدیریت سینمایی کشور می‌افتد، از آنچه که قوپ شکنی، ترویج لاوبالیگری و نمایش مستهجن شرط بندی شخصیت‌های اصلی در برقراری ارتباط نامشروع با زنان شوهردار می‌نامید، انتقاد کرد. دلایل این گونه واکنش‌ها را از حسین سلطان محمدی، نویسنده مطبوعات سینمایی در تهران، جویا شدم.
اون سال ساخته شده، اما همونطور که به نظر میرسه به دلیل تفاوت اثر تولید شده با اثر مجوز گرفته اولیه یا احیاناً خروجی به وجود اومده فیلم ساخته شده، ناهماهنگ بودنش با شرایط اجتماعی سیاسی اون روز جامعه، مسئولین اون زمان به این فیلم پروانه نمایش ندادن. امسال اعلام شد که فیلم پروانه نمایش ساده شده براش. به هر حال مسئولین جدیدی که تو این 1 سال و 2 سال اومدن سر کار، پروانه نمایش رو صادر کردن. اما نکته‌ای که وجود داره این که وقتی فیلم اومده بیرون، واکنش‌هایی رو ایجاد کرده.
بنا به گفته دست‌اندرکاران این فیلم، تاکنون 3 میلیون CD قاچاق فیلم سینمایی نقاب با قیمت 200 تومان روانه بازار زیرزمینی فروش محصولات فرهنگی شده است. آنها معتقدند چون هیچ کپی دومی از نسخه اصلی فیلم که برای مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده بود در اختیار نداشته اند، بنابر این فیلم سینمایی نقاب از طریق این وزارتخانه منتشر شده است. آنها همچنین مراسم ختم نمادینی را به نشانه اعتراض در مجموعه اریکه ایرانیان برگزار کردند. حسین سلطان محمدی از موضع‌گیری دوگانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید.
یکی که ظاهرا روی خروجی سایت اینترنتی وزارت ارشاد اطلاعیه اومده بود که عذرخواهی کرده بود. البته یک واژگانی هم داشتن که این فیلم محصول مسئولین دوره قبلی بوده. البته آره محصول دوره قبلی بوده، ولی خب این دلیل نمیشه که مسئولین فعلی به هر رفت مسئولیت بشه ازشون. چون مسئول دوره قبلی نهایت دیدن که خروجی فیلم متناسب با پروانه ساختش نبوده، پروانه نمایش ندادن. اما مسئولین فعلی پروانه نمایش دادن. اما به فاصله کوتاهی ظاهرن این اطلاعیه که بر روی سایت وزارت ارشاد و بر روی خروجی خبرگزاری فارس رؤیت شده بوده برداشته میشه و به جاش ساعتی بعد آقای اربابی مدیر کل نداد ارزشیابی داره مصاحبه میکنه که اصلا بحث عذرخواهی نیستش و اینکه ما به نسخه اجازه نمایش دادیم که اصلاحات توش اعمال شده و صحنه‌ای حذف شده و اون اعتراض و اون عذرخواهی اولیه ناظر بر زیدی قاچاقی است که بدون سانسور اومده بیرون.
پس از انتشار سخنان محمود اربابی مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهیه کننده نقاب هم در واکنشی به توزیع CD‌های سانسور نشده این فیلم، توزیع کنندگان آن را با کاراکتر منفی نقاب که نقش آن را پارسا پیروزفر بر عهده دارد مقایسه کرده است. حسین سلطان محمدی واکنش دست‌اندرکاران نقاب را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به هر حال این روزها اصلا خلط مبحث شده که به سی دی قاچاق از کجا داره میاد. حالا مدعی هستن که آن CD که آن موقع سال 2 سال 3 سال پیش تحویل وزارت ارشاد دادن که پروانه نمایش گرفته بشه و ندادند، اون CD اولیه بدون اصلاح، CD کامل، اون CD تکثیر شده اومده تو شهر.
در ادامه اعتراض به نمایش فیلم‌های سینمایی، برخی گروه‌های اصولگرا از نمایش فیلم سینمایی تله ساخته سیروس الوند نیز به دلیل به تصویر کشیدن آنچه که پزشکی ولنگار از نظر جنسی نامیده شده که با بیماران خود رابطه داشته است، سرسختانه انتقاد کردند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به مخالفت اصولگرایان و واکنش‌ها به نمایش فیلم سینمایی نقاب، دومین ساخته کاظم راستگفتار.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
حزب نیکولای سرکوزی در انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه در فرانسه برگزار شد با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس نمایندگان فرانسه سبب شگفتی محافل سیاسی به طور کلی و حزب حاکم UMP طرفدار نیکولا سرکوزی و نخست وزیرش فرانسوا فیون به طور ویژه شد. احزاب چپ برخلاف پیشبینی قبلی که شمار کرسی‌های آنها را 110 اعلام کرده بود، توانستند جمعاً 234 کرسی از 577 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورند. حزب حاکم UMP با به دست آوردن 318 کرسی همچنان به عنوان اکثریت در مجلس از دولت حمایت خواهد کرد. برای آشنایی بیشتر با چگونگی این انتخابات با جلال ایجادی، معاون شهرداری یکی از شهرهای حومه پاریس و عضو حزب سبزهای فرانسه به گفتگو پرداختیم.
دنبال پیروزی سرکوزی در انتخابات ریاست جمهوری با میزان موفقیت بسیار بالایی انتظار این بود که در واقع جناح راست بتونه مجموعه کرسی‌های پارلمان رو به شکل قاطع در اختیار خودش قرار بده و انتظار این بود که بتونه از 577 کرسی حدوداً برای جناح راست 450 کرسی رو در نظر می‌گرفتن، بلکه انتخاباتی که در واقع دیروز صورت گرفت برقراری نوعی تعادل بود در مجلس و تقسیم قدرت سیاسی بین جناح راست و جناح چپ. اون که جناح راست کماکان در واقع دارای اکثریت هستش، بلکه اپوزیشنی که به اعتبار این انتخابات به وجود آمد در چارچوب مجلس برای این اجازه رو میده که وزنی چپ در میزان در ارتباط با تصمیم‌گیری ها یه مقدار نتیجه محکمتری داشته باشه. و از سوی دیگه اختیاری بود به جناح سرکوزی و اون که هر گونه سیاستی که اون مورد نظر شخصش رو به راحتی اجرا نمیتونه اجرا کنه، گویی که دارای به هر حال یک اکثریت برجسته هستش و گویی که در انتخابات هم در واقع با پیروزی روشنی به قدرت رسید، ولی که این امکان این هستش که در سطح جامعه تنش‌ها و واکنش‌های مخالفی رو مطرح بکنه.
در کل کرسی‌هایی که احزاب چپ به دست آوردن 234 کرسی هست که در میونش 206 کرسی توسط سوسیالیست ها، 4 کرسی توسط سبز ها که شما عضوش هستید و حدود 20 کرسی هم حزب کمونیست به دست آورده. میخواستم ببینم که تنها دلیل این بسیج در دور دوم نوعی اعتراض به بالا بردن مالیات بر اجناس بوده یا اینکه احزاب چپ دریافتن که در دور نخست رای دهندگان چپ به مقدار قابل توجهی غیبت داشتن در پای صندوق های رای و این بار به صورت موج بسیج شده ای به رای دادن پرداختن. شاید دلیل دومش این باشه.
حتما این هم هستش اونطوری که بیان کردید. شما در واقع بخشی از کسانی که غیبت کرده بودن در دوره اول، در دوره دوم میزان کسانی که اومدن و رای دادن از این میزان به افرادی که به جناح چپ رای دادن نسبتاً درصد بالاتری رو تشکیل دادن. و از سوی دیگه خود جناح چپ در واقع خیلی در ارتباط با فعالیتش بین دو تا دوره خیلی شدید کوشش کرد و نوعی هماهنگی بین جناح‌های مختلف چپ هم در ذهن بود، چه جناح سوسیالیست‌ها، چه جناح‌های حزب کمونیست و یا سبزها، علی‌رغم اختلافاتشون به هر حال همسویه خیلی بیشتری را از خودشون نشون دادن.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت. اتحادیه اروپا ارائه کمک‌های مستقیم به دولت فلسطینی را از سر می‌گیرد. نیروهای ائتلاف به علت مرگ 7 کودک در حمله هوایی این نیروها در افغانستان پوزش خواستند. 20 شبه نظامی در جنوب عراق کشته شدند. بر اثر انفجار در یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در بیروت 2 نفر کشته شدند. دولت سودان برای شرکت در مذاکرات صلح دارفور اعلام آمادگی کرد. 3 شبه نظامی کرد توسط ارتش ترکیه کشته شدند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به کره شمالی سفر خواهند کرد. جایزه سازمان روزنامه‌نگاران آلمانی به رئیس جمهوری روسیه تعلق می‌گیرد. به دنبال جمهوری اسلامی ایران، پاکستان نیز اعطای لقب شوالیه بریتانیا به سلمان رشدی را محکوم کرد. یک مرد 111 ساله ژاپنی به عنوان پیرترین مرد زنده جهان معرفی شد. دبی موافقت خود را با خرید کشتی ملکه الیزابت دوم اعلام کرد. اجلاس دو روزه کشورهای عضو سازمان گوام با هدف کاهش تأثیر روسیه بر منابع انرژی و صلح در منطقه در باکو آغاز شد. نخست وزیر قرقیزستان پس از یک هفته انجام آزمایش‌های پزشکی در ترکیه به دفتر کار خود بازگشت و دادگاه عالی لیبی روز چهارشنبه